اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عزیزان، یاران، همراهان، سلام علیکم. حالا احوالتان چطور است؟ خانواده کلگی خوب است انشاءالله. خدا را شکر، تشکر از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم در یک صبح بسیار قشنگ و زیبای اواخر پاییز و لحظات زیبای برفیتان بخیر و نیکی باشد انشالله. انشالله که همیشه نزولات خیر و برکت آسمانی از طرف خداوند نصیب یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند باشد. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزاری میکنیم و تشکر. و یک بار دیگر صبح پاییزی و نه چندان پاییزی بلکه زمستانی تانه بخیر و نیکی برایتان آرزو میکنیم. انشاءالله که تا پایان روز خیرات و برکات زیاد نصیب همگی ما و شما به لطف پروردگار شود. خب در نخستین لحظات صبحگاهی امروز اجازه بدین که جان دل خودمان را معطر بسازیم با آوای شیرین کلام وحی، سوره مبارکه شعرا، آیات متبرکه 210 تا 220.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا الوفاء والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
با نام نامی تو آغاز میکنیم ای پروردگار بی نیاز. دوستان، عزیزان و خوبان شنونده، یک بار دیگر ادای احترام میکنیم خدمت شما دوستان و خوبان شنونده. شما دوستان میتوانید صدای ما را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کلوهرتز، برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کلوهرتز. همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دریره از امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز می توانید دریافت کنید. آرزوی موفقیت و صبح بسیار قشنگ و زیبایی برای یکایک شما شنونده های عزیز و از من داریم. امروز در مشهد مقدس وقت مردم صبح پا به خیابان ها گذاشتند و بیرون از خانه با سفیدی زیبای برف مواجه شدند، انشاءالله امیدوار استیم که نزولات و برکات آسمانی از طرف پروردگار عزوجل نصیب همه مناطقی که شما شنونده های عزیز در او زندگی میکنید بگردد و زمستان بسیار زیبا و پربار را برای یکایکتان آرزومند هستیم. قطعا همونطوره که شما دوستان در جریان هستین، مخصوصا در افغانستان عزیز دهاقین گرامی چشمشان به طرف نزولات آسمانی هست و برکات خداوندی، و از او طرف هم انشالله که برف ها و باران های بخیر انشالله نصیبتان شود. خدای نخواسته خرابی و برنیاره، خودتان را از سرما احتیاط بکنید و همچنان همونطوری که هواشناسی ها هم اعلان کردن، مخصوصا برای عشایر و کوچی ها گفتن که در معرض سیلاب ها اسکان نکنن و خودشان را مواظبت بکنن که احتمالا حالا سیلی اگر جاری میشه خسارت نبینن. انشاءالله که بخیر باشین. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری امروز یک شنبه دوم ماه قوز در خدمت شما عزیزان هستیم. بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ تقدیم حضورتان میشه، متعاقباً برنامه آیا میدانید رأس ساعت 6:25 در اختیار پخش هست و بعد از او هم برنامه شاهنامه را تقدیم حضورتان میکنیم. اطفال نازنینم رأس ساعت 6:45 به وقت ایران، 7:45 به وقت افغانستان برنامه شاپرک خواهند شنید تا میرسیم به ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان خواهد شد. هفت و ده دقیقه صبح با وقت ایران، 8:10 با وقت افغانستان برنامه کاف صبح تقدیم میکنیم. متعاقباً صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آله و تحیت و ثنا را بعد از برنامه کافه‌سو با هم دیگه زمزمه خواهیم کرد. انیس تنهایی را داریم رأس ساعت 8:05 با وقت ایران، 9:05 با وقت افغانستان گلبانگ غزل، 8:20 با وقت ایران، 9:20 با وقت افغانستان برنامه زربان، رأس ساعت 8:30 با وقت ایران، 9:30 با وقت افغانستان همراه با خورشید همگام با ولایت، هم رأس ساعت 8:55 به وقت ایران، 9:55 به وقت افغانستان و برنامه زنده باد زندگی هم رأس ساعت 9 صبح به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان متعاقبا برنامه اولین ها تقدیم حضورتان خواهد شد. رأس ساعت 10 با وقت ایران، 11 با وقت افغانستان دومین بخش خبری تقدیم شما دوستان میگردد متعاقباً مطبوعات ایران و افغانستان. قرار بندگی را داریم رأس ساعت 10:25 با وقت ایران، 11:25 با وقت افغانستان، که در حقیقت با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. بعد از قرار بندگی تکرار برنامه آیا میدانید را داریم و انعکاس هم رأس ساعت 11 با وقت ایران، 12 با وقت افغانستان. در مسیر دانایی هم پایان بخش نشرات امروز ما خواهد بود. شما دوستان عزیز میتونین از طریق شماره تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران با ما مکاتبه داشته باشین. توسط پیامک های کوتاه و parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستانم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما رو میخواین دنبال بکنن، خوشحال میشیم. صدای ما رو از او طریق هم میتونین بشنوین. و دوستانم که با دیجیتال دست رسیده، با گیرنده های دیجیتال، یعنی تلویزیون های LED و LCD که تازه دیجیتال هست، از طریق او هم میتونین که نشرات صبحگاهی رادیو دری و نشرات نیمروزی رادیو دری رو بشنوین. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه دوم قوس سال 1399 هجری شمسی برابر با ششم ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 22 نوامبر سال 2020 میلادی است. ۱۳۱۷ سال پیش در روز ششم ربیع الثانی سال 125 هجری قمری، هشام ابن عبدالملک دهمین خلیفه اموی پس از نزدیک به 20 سال حکومت مستبدانه مرد و در سال 72 هجری قمری به دنیا آمد و در سال 105 هجری قمری خلافت را در دست گرفت. هشام را فردی بخیل، خشن و ستمگر خواندند که به ویژه بر شیعیان بسیار سخت گیر بود. وی با امام محمد باقر علیه السلام، نواده پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، معاصر بود و ایشان را بسیار آزرد تا آنکه فرمان قتل آن حضرت را صادر کرد. همچنین هشام قیام زید ابن علی نوه امام حسین علیه السلام را به شدت سرکوب کرد و دستور داد جنازه وی را به آتش بکشند. در دوره حکومت این خلیفه اموی، اگرچه در شرق و غرب سرزمین‌های اسلامی مناطقی تصرف شد، اما قیام‌های متعددی نیز به دلیل ظلم و ستم هشام شکل گرفت که به تضعیف حکومت بنی امیه انجامید، چنانکه 7 سال پس از مرگ او حکومت این خاندان ستمگر توسط عباسیان منقرض شد. ۶۲۶ سال پیش در چنین روزی ششم ربیع الثانی سال 816 هجری قمری، میر سید شریف جرجانی، ادیب و فاضل ایرانی در شیراز درگذشت و در سال 740 هجری قمری در نزدیکی گرگان کنونی در شمال ایران متولد شد. میر سید شریف یکی از رجال بزرگ آغاز عهد تیموری در ایران و از جمله شاگردان قطب الدین رازی، دانشمند برجسته آن عصر به شمار می رفت. از میر سید شریف آثار متعددی به یادگار مانده که از جمله آنها می توان به رسالت الکبری فی المنطق و شرح مواقف قاضی عضدالدین ایجی اشاره کرد. پس 590 سال پیش در چنین روزی ششم ربیع الثانی سال 852 هجری قمری، ابن عیاس مورخ مشهور مصری متولد شد. او برای نقل اخبار آنها را با نثر ساده و بدان شکل که در زبان محاوره نقل می شد برشته تحریر در می آورد و قواعد دستور زبان را در آنها رعایت نمی کرد. این شیوه آثار ابن عیاس را از لحاظ زبانشناسی و مطالعه تحول زبان عربی حائز اهمیت ساخته است. مهمترین اثر تاریخی او کتاب بدایع الظهور فی وقایع الدهور درباره تاریخ سرزمین مصر از روزگار کهن تا حدود سالهای درگذشته مؤلف است. همچنین از شرح احوال سلاطین مصر، تأسیس و افتتاح بناها و بروز بیماری‌های مهلک در این کتاب مطالب ارزشمندی به چشم می‌خورد. 115 سال پیش در چنین روز دوم قوس سال 1284 هجری شمسی، دو عالم بزرگ و مبارز مشروطه‌خواه، حضرت آیات بهبهانی و طباطبایی به منظور رسیدن به مشروطه با هم همپیمان شدند. انتشار عکس نوژ بلژیمی، مدیر کل گمرک ایران با لباس روحانیت شیعه در مجلس لهو و لعب، خشم مردم متدین و علما را برانگیخت. در این میان کوبنده ترین و مؤثرترین اعتراض از جانب سید عبدالله بهبهانی عالم بزرگ تهران مشاهده شد. مظفرالدین شاه در پی اعتراضات سهمناک بهبهانی نامه‌ای به او نوشت و به برآوردن خواسته های وی تعهد سپرد. اما با آرام شدن مردم و فروکش کردن هیجان های نخستین، اقدامی از سوی شاه قاجار در این باره صورت نگرفت و این بار بهبهانی مصمم شد تا با همراهی سایر وعاظ مبارزه را ادامه دهد. به همین منظور دوم قوس سال 1284 هجری شمسی به منزل سید محمد طباطبایی از علمای سرشناس آن دوره رفت و پس از مذاکره این دو همپیمان و متفق شدند که در مبارزه علیه استبداد و ظلم حکومت تا رسیدن به هدف اصلی یعنی مشروطه از یاری یکدیگر باز نیستند. این نشست که به پیمان سیدین سندین معروف شد در تاریخ مشروطیت اهمیتی بس بزرگ یافت تا آنجایی که رشد نهضت مشروطه خواهی را آن دو بزرگوار دانستند. بهبهانی شخصیتی بیباک، شجاع و سرسخت بود و طباطبایی عالمی متقی، پاکدامن، آگاه به علوم زمان و اوضاع سیاسی جهان. در واقع دو ویژگی ممتازی که هر رهبر برای پیروزی نهضت به آن نیازمند است، یعنی سازش ناپذیر و درایت به وسیله اتحاد بهبهانی و طباطبایی حاصل شد و پیروزی های بعدی را ممکن ساخت تا به مشروطه دست یافت. صد و پنج سال پیش در چنین روز دوم قوس سال 1294 هجری شمسی، کمیته دفاع ملی ایران در شهر قم در جریان جنگ جهانی اول تشکیل شد. پس از تجاوز ارتش روس به ایران در جریان جنگ جهانی اول و پیشروی تا نواحی اطراف تهران و انحلال مجلس شورای ملی، عده‌ای از نمایندگان مجلس، روحانیان بلندپایه و تجار تهران پایتخت را به قصد قم ترک کردند و در قم کمیته دفاع ملی را تأسیس نمودند. در این حال فرمان جهاد علیه روس از طرف علما صادر شد. در همین ایام قوای جنگی روسیه شهر ساوه را تصرف کرده و به سمت قم پیشروی کردند. اعضای کمیته دفاع ملی به سرعت رهسپار اصفهان و سپس به سمت کرمانشاه حرکت کردند. قوای روسیه نیز پس از تصرف ساوه شهرهای قم و کاشان را اشغال کردند و برای مقابله با کمیته راهی کرمانشاه شدند. این کمیته در کرمانشاه دولت موقتی تشکیل داد و به جنگ روس ها رفت. پس از چندین درگیری بین قوای روس و انگلیس با کمیته دفاع ملی، این کمیته مجبور شد جای خود را تغییر دهد و مدتی در قصر شیرین و موسل در عراق اقامت نموده و سرانجام به استانبول رفتند. این کمیته و دولت موقت در ماه ثور سال بعد با نام دیگر اعلام موجودیت کرد، اما سرانجام پس از پایان جنگ منحل شد. اینجا 57 سال پیش در چنین روزی 22 نوامبر سال 1963 میلادی، جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا در جریان دیداری از شهر دالاس در ایالت تگزاس توسط یک تبعی این کشور ترور شد. کندی در سال 1917 میلادی متولد شد و از سال 1946 سه دوره نماینده مجلس نمایندگان و یک دوره عضو مجلس سنا بود. لی هاروی اوسوالد قاتل کندی چند روز پس از ترور وی به دست شخصی به نام جک روبی کشته شد که به ادعای پلیس آمریکا وی نیز در زندان در اثر بیماری سرطان درگذشت. بدین ترتیب عامل اصلی و انگیزه قتل مشکوک رئیس جمهور آمریکا در پرده ابهام باقی ماند. 53 سال پیش در چنین روزی 22 نوامبر سال 1967 میلادی قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره مسئله فلسطین صادر شد. از جمله محورهای این قطعنامه لزوم عقب نشینی نیروهای رژیم صهیونیستی از کلیه سرزمین‌های اشغال شده در جنگ با عرب در ماه جون سال 1967 میلادی، قطع هر گونه عملیات جنگی و به رسمیت شناختن حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال دولت‌های منطقه، تضمین آزادی کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی منطقه یعنی خلیج عقبه و کانال سوئز و سرانجام حل عادلانه مسئله آوارگان فلسطینی است. اما با دلیل کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی و حمایت همه‌جانبه کشورهای غربی به خصوص آمریکا از این رژیم تاکنون فقط قسمت‌هایی از قطعنامه 242 اجرا شده که به نفع رژیم صهیونیستی بوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمت شما هستیم. آیا می دانید آرامگاه حاجی خلیفه آدم کجاست؟ غزنی یا غزنین که در 145 کیلومتری جنوب غربی کابل واقع شده است، یکی از ولایات پر افتخار افغانستان است. این ولایت در سال 2013 به عنوان پایتخت فرهنگی و تمدن جهان اسلام شناخته شد که گواه بر شکوه و قدمت این سرزمین می باشد. سرزمینی که پس از 3 دهه جنگ هنوز می تواند همچون نگینی قدیمی بر انگشتر گیتی بدرخشد. یکی از آثار باستانی مهم غزنی آرامگاه حکیم صنایع غزنوی، شاعر بزرگ پارسیگوی قرن پنجم و ششم است. حکیم ابوالمجد مجدود ابن آدم 473 الی 545 هجری قمری از عارفان بزرگ زمان خود بود که علاوه بر شعر در تصوف و عرفان نیز شهره است. حکیم صنایعی که به او حاجی خلیفه آدم نیز میگویند، برای نخستین بار مفاهیم عرفانی را وارد شعر فارسی کرد. سپس شاعران بزرگ دیگری همچون حافظ، سعدی، نظامی، عطار و بخصوص مولانا از او الهام گرفتند. مولانا که بیشترین تأثیر را پس از عطار از اشعار عرفانی صنایعی گرفته سروده است: عطار روح بود و صنایعی دو چشم او، ما از پی صنایعی و عطار آمدیم. حکیم صنایع غزنوی مدتی از عمرش را بر رسم دیگر شاعران زمان خود در خدمت حکومت‌ها بوده است. او که در دستگاه مسعود ابن ابراهیم غزنوی و بهرام ابن مسعود شعر می‌سرود، پس از سفر حج تغییر رویه داد. حاجی خلیفه آدم ابتدا به بلخ و سرخس عزیمت نمود، سپس به مکه رفت و بعد از زیارت حج به اشعار زهدآمیز روی آورد. ادعایی بر این باورند که زندگی صنایعی پس از سفر حج به کلی دگرگون شد و او با پرهیزکاری و دوری از دنیا به سرودن شعر پرداخت. اشعاری که حاجی خلیفه آدم در دوران تحول خود سرود امروزه جزء شاهکارهای ادب فارسی هستند. قصاید، غزلها و مثنویهای او سرشار از مضامین عرفانی و نکوهش دنیا، دعوت به تفکر و زهد، نقد احوال اجتماعی و ترسیم زندگی معصومین علیهم السلام است. منظومه های ماندگار بسیاری از حکیم صنایعی غزنوی به جا مانده است. از جمله می توان به دیوان اشعار، صدیقه الحقیقه، طریق التحقیق، کارنامه بلخ، سیر العباد الی المعاد اشاره کرد. امروزه بارگاه حکیم صنایعی غزنوی یکی از زیارتگاه های مهم افغانستان به شمار می رود و مردم بسیاری به آنجا رفت آمد می کنند. این مکان که در جنگ با روسها آسیب دیده بود تا حدودی بازسازی شد و بنای کنونی آن از دوران ظاهرشاه به جا مانده است. در سالهای اخیر نیز تلاش هایی برای مرمت و بازسازی آن از سوی دولت و مقامات غزنی صورت گرفته است. امروزه بنای بارگاه حکیم صنایعی غزنوی دارای یک گنبد فلزی و دو بازی گوشواره مانند است. قسمت راست بارگاه نیز با عنوان مسجد و محل اقامه نماز قرار گرفته است. همچنین کف مقبره حاجی خلیفه آدم نیز با سنگ مرمر پوشیده شده است. فضای روحانی این بارگاه نیز بسیار آرامش بخش است و می تواند دل هر اهل دلی را از دنیا و متعلقات آن جدا نماید. بس که شنیدی صفت روم و چین، خیز و بیا ملک صنایعی ببین. تا همه دل بینی بی هرس و بخل، تا همه جان بینی بی کبر و کین. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، بدرود.
خب دوستان خوب شنونده، صبحتان بازم بخیر. در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. همکاران ما آهنگ بسیار مقبولی را برایتان تدارک دیدن. بعد از آهنگ برنامه شاهنامه را با هم خواهیم شنید.
سر خوشو نخنده گهی بی دلا نگریم، همه از دل، همه از یار، همه از عشق، همه بیزار شکایت دادن، همه از دل، 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 همه از یار، 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 همه از عشق، 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 همه بیزار، زار، زار گسسته بی بهانه که شکسته بی صدا دل، به هزار بند بندی زی هزار آره دل، گهی دل، گهی دل، گهی دل ترانه
سر خوشان خنده گهی توی دلان گریم همه از دل 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 همه از یار 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 همه از عشق 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 همه بیزاد زاد زاد شکایت داره همه از دل 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 همه از یار 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 همه از عشق 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 همه بیزاد زاد زاد
این وطن مرز روشنی دارد، مرز آن واژگان شاهنامه است. شاهنامه
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه شاهنامه میهمان خانه های شما خوبان هستیم. عزیزان، در این برنامه در ادامه برنامه هفته گذشته در مورد بررسی شخصیت های شاهنامه فردوسی و تحلیل و بررسی نقش زنان در شاهنامه میپردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. با ما همراه باشید. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
دوستان، به وسیله شعر میتوان به فرهنگ مردم زمانهای مختلف پی برد. شعرا اصولاً انسانهای نازکدل و متأثر از محیط اجتماعیشان هستند. آنان با سرودن شعر جدا از آشکار ساختن آمال و اندیشه های خود و بازگویی احوال دوران خیش نیز میپردازند. با بررسی اشعار شعرا و در کنار آن بررسی تاریخ ایران، می توان با وضعیت اجتماعی دورانهای مختلف آشنا شد. البته در این میان نباید و نمی توان نقش جغرافیا و محیط طبیعی را بر شعر نادیده گرفت. بررسی جایگاه و مقام زن در شاهنامه فردوسی در واقع تا حدود زیادی بیانگر نوع نگاه و رویکرد جامعه آن روز به زنان است. تردیدی نیست که در نظام دولتی ایران باستان جای زیادی برای زنان نبوده و آنان نمی توانستند به مقام‌های عالی برسند. این واقعیت در شاهنامه نیز منعکس شده است. مقامات دولتی به طور عمده در دست مردان بوده است، اما هر بار که فرصت فراهم شده که زنی برای دفاع از عدل و داد وارد میدان شود، فردوسی از آن استقبال کرده است. اگر پارسا باشد و رای زن، یکی گنج باشد پراکنده زن. زنان در شاهنامه کم نیستند. تعلق اجتماعی و حماسی آنان نیز گوناگون است. مردان در شاهنامه اوصاف یک دستری دارند، اما در مقابل زنان به خوبی از یکدیگر متمایزند و هر یک ویژگی خاص خود را دارند. فردوسی در جای جای شاهنامه از دلاوری و هوشیاری زنان، به ویژه زنان ایرانی، سخن به میان آورده و آنان را همپای مردان حاضر در اجتماع دیده است. او مقام و منزلتی والا به زن بخشیده است و این گروه از افراد جامعه را از نظر عقل و هوشیاری بسیار توانمند توصیف کرده است. فردوسی زن را با عالی ترین صفات ستوده است. او نسبت به همسر خود که در دوران طولانی سرودن و تدوین شاهنامه یار و یاورش بوده، بارها ابراز علاقه کرده و هر بار فرصت یافته زن خود را ستوده است. زنان نامدار شاهنامه چون فرانک، رودابه، سیندخت، گردآفرید، جریره، تهمینه و دیگران هر یک نمونه برجسته ی زیبایی، خردمندی، دلاوری و عفتند. آنها همه جا یار و یاور همسر خیش بوده و هر جا که ضرورت داشته به تنهایی و میدان نبرد رفتند. اشعار فردوسی نشان از بزرگی و عظمتی دارد که فردوسی برای زن قائل است. همان زنی که به اعتقاد او هنگامی که پارسا و پاک و پاک دامن باشد، از مردان تکاور و خردمند برتر و بالاتر جلوه می کند. از نکات جالبی که در اشعار فردوسی می توان یافت، اظهار وفاداری از سوی زن است. زن به عنوان موجودی وفادار و فداکار معرفی شده، به گونه ای که در موارد بسیار وجود خود را فدای مردان نموده تا موجب حفاظت از زنان شود. بدو گفت هر کس که بانو تویی، با ایران و چین پشت بازو تویی. نجنباندت کوه آهن ز جای، یلان را به مردی تویی رهنمای. ز مرد خردمند بیدارتر، ز دستور داننده هوشیارتر. همه کهترانیم و فرمان تو راست، بدین آرزو رأی و پیمان تو راست.
شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید به آوردگاه. زنانشان چنین ایران سرا، چگونه مردان و جنگاوران.
زن مورد نظر فردوسی راهنمای مردان جنگاور است. او می تواند خردمندتر از مردان باشد و هوشیارتر از فرمان روایان و زیرکتر از آنان. مردان در برابر این دسته از زنان زانو می زنند و خود را کمتر از آنان می دانند. شاهنامه پژوهان به این نتیجه رسیدند که فردوسی در این زمینه اغراق نکرده است. در تاریخ هم بسیاری از حوادث تلخ و شیرین وجود دارد که در پشت پرده آنها حضور زن یا زنانی خودنمایی می کند. یکی از صفات مورد توجه و تأکید فردوسی در شاهنامه شرم و حیای زن ایرانی است. فردوسی همچنین بهترین زنان را زنانی می داند که همسران خود را خوشنود کنند. این نکته وجه دیگری از جایگاه زن در فرهنگ ایران قدیم است. با آنکه فردوسی از مقام و جایگاه زن تجلیل می کند، از برخی سروده هایش چنین برمی آید که نمی توان زنان را در امور اجتماعی مورد مشورت قرار داد. فردوسی شاعر دوران خود است و به طبع تحت تأثیر باورها و اعتقادات جاری جامعه خیش است. او زنان را رازدار نمی داند و این باور را چندین بار در شاهنامه تکرار کرده است که پیش زنان راز هرگز مگوی، چگویی سخن بازیابی بکوی. با این ترتیب در میابیم ادبیات آینه فرهنگ مردم در هر دوران است و فردوسی نیز تحت تأثیر فرهنگ جامعه خیش و دریافت‌های شخصیش در مورد رازداری گروهی از زنان تردید کرده است. به هر صورت او به عنوان یک شاعر با ابراز دیدگاه‌های خود پرداخته است. این دیدگاه‌ها تا حدود زیادی متأثر از اوضاع اجتماعی و باورهای عمومی دوران زندگی اوست. طبیعی است دیدگاه‌های این شاعر در هر دوران طرفداران و یا مخالفانی نیز داشته است.
برنامه شاهنامه یکشنبه ها 7:30 صبح از رادیو دری.
اما در مجموع زن در شاهنامه دارای خرد و آگاهی است. او در هنگامه سختی و نیاز می اندیشد، بهترین راه را برمی گزیند و با دلیری در آن قدم می گذارد. مثل فرانک، پس از کشته شدن آبتین به دست سربازان ضحاک و پس از آن که پسران نوزاد را به دستور ضحاک کشتند، فرانک فریدون را برداشت و راهی برای نجاتش یافت. خردمند مام فریدون شدید که بر جفت او برچنان بد رسید. فرانک بودش نام و فرخنده بود، به مهر فریدون دل آکنده بود. دوان مادر آمد سوی مرغزار، چنین گفت با مرد زنهار دار که اندیشه‌ای در دلم ایزدی، فراز آمده است از ره بخردی. فرانک پسر را نزد مردی رازدار پنهان کرد تا از دست ضحاکیان جان سالم به در ببرد. برخلاف آنچه در پیشینه افسانه های ملل بوده که پهلوانان از وصلت خدایان با مردم و یا از الهه ها به دنیا می آمدند، در شاهنامه فردوسی تمام قهرمانان از بطن زن به دنیا آمدند. این زنان هستند که پهلوانان را به دنیا می آورند. رستم پهلوان بزرگ و ملی ایرانیان از زنی با نام رودابه به دنیا می آید. در دامان این زن می بالد و تربیت می شود و موجب سرافرازی ایران و ایرانیان می گردد. سهراب فرزند رستم نیز از یک زن به نام تهمینه و نه از یک الهه به دنیا می آید. چون 9 ماه بگذشت بر دخت شاه، یکی پورش آمد چو تابنده ماه. تو گفتی گو پیلتن رستم است، مگر سام شیر است و از نیرم است. چو خندان شد و چهره شاداب کرد، برا نام تهمینه سهراب کرد. عزیزان همراه، ادامه سخن را همراه شما خوبان در برنامه بعد پی میگیریم. تا آن زمان ایام و کامتان، روز خوش، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
خدای مهربانی ها و پاکی ها. با ای روز زیبا سلام، با ای صبح زیبا سلام، با کودکان افغان زمین سلام. سلام امیدهای هر خانه و زندگی، صبحتان بخیر. حیفه ای روز زیبا نیست که پشانیت ترش بگیری و بدون ای که لبخند بزنی و سلام بتی بشینی سر دسترخان. چی؟ بین شنونده های ناز شاپرک همه تو کسی نیست؟ خب خدا را صد هزار مرتبه شکر. به به، شنیدم که از بین شماها یک نفر گفت که سلام. آفرین، سلام دادن و لبخند زدن که کار سختی نیست عزیزای دلم. آفرین و هزار آفرین به تمام طفلای قندولی که روزشون رو با سلامی زیبا و لبخندی زیباتر شروع میکنن. الهی که همیشه جور و سلامت باشین. اصلا به حق همه یک دعا میکنم. ای خدای مهربان، غم از دل تمام کودکان دنیا دور بساز و لبخند روی لبهایشان بنشان. ما از شادی و خنده شما قندولک ها خوشحال میشیم. راستی شما نمیخواین ما را خوشحال بسازین؟ با پیامک های مقبولتان هم ما را خوشحال میکنین و هم برنامه خودتان را زیباتر میسازین. پس عجله کنین دیگه دوست نازنین، پیامک بزنین و ای دوتا شماره یادداشت کنین: 3 3 0 8 2 0 2226. این شماره پیامک ما در ایران هست، اما در افغانستان 07 9 4 7 1 7 1 4 4. یادش کردین؟ بسیار خوب. از دوست خوبتان صدیقه جان پیامکی به دست ما رسیده. صدیقه عزیز باشنده ولایت بامیان است، بله، و 10 ساله هم می باشم. نوشته کرده که خاله جان سلام، ما و دوتا از خوارا و بیادرایم هر روز قبل از اینکه بریم مکتب برنامه تان گوش میکنیم. تشکر از برنامه خوبتان. بیادرم نامش فرید است، هم شوخ است و هم بسیار مردم آزار. روزی نیست که ما و خوارم آزار نتم. از شما این خواهش دارم که برش بگوین که آزار دادن خوب نیست. صدیقه عزیز، اولی که تشکر که به برنامه خودت پیامک رایی کردی جان خاله. دومی که راستش ما چی بگویم به بیادرت؟ آخه ما چندین دفعه در برنامه های مختلف گفتیم که آزار دادن دیگرا اصلا خوب نیست و خدا جان این قسم آدم ها را دوست ندارم. فرید جان، بچه خوب، جان خاله، تو خوش داری یکی تو را آزار بده؟ قطعا جوابت نیست. پس گپ خاله را گوش کن و با خوار و بیادرکایت مهربان باش. وقتی که بدگر را خوبی کنی و محبت کنی، خدا جانم تو را بسیار دوست داره جان خاله. دیگه ای کار نکن. نازنینه خاله، بعضیا قسمی زندگی میکنن که به قول معروف آزارشان به مورچام نمیرسه. چی؟ چرا مورچه رو مثال زدم؟ خب قنده خاله، یک مثال است دیگه بر آدمای مظلوم و به آزار میگن. مورچه ها حشرات ریزه‌ای هستن که به کسی کاری ندارن و کار و زحمت کشی خودشان ندارن. اونا تمام وقت اصلا یک کار دیگه میکنیم. آله که گپ از مورچه و زحمت کشی اونا شد، چطور است که با شنیدن یک بخش نمایشی بیشتر با این موجودات جالب و پرقدرت و ریزمیز آشنا شویم ها؟ چرا پرقدرت گفتم؟ خب شما نمایش گوش کنین تا بیشتر متوجه گپایم شوین.
آخش، بس است دیگه مادر جان، من سیر شدم.
جان مادر، قربانت شم، یک پیاله شیرت هم خوردی؟
بله مادر جان، بسیارم مزه داد. اینا سعی کنین، یک پیاله شیر و چهار مغز و پنیر خود خوردم. حس میکنم همیال خیلی قوی شدم.
آفرین نوشه جانت. جان مادر، میفهمی هر کسی که چای صبح بخوره تکمیل بخوره مثل خودت قوی میشه. میگم جان مادر،
بله،
دسترخانه جمع کن، ریزای نانم موسو نپرتو. خب
ریزای نان به چی کارتان میایم مادر جان؟
خب فراد جان، کار خاصی ندارم جان مادر، میبرم روی اولی یک گوشه همی دسترخانه میتک